در متون در واقع زرتشتی و روایات زرتشتی هست. اما مورخان اسلامی هم وقتی پرداختن اونها هم گزارش های روایی کردن. من نمیخوام بگم حالا هرچی مثلا مسعودی و ابو حنیفه و امثال اینها نقل میکنن اینها در واقع هیچ مشکلی نداره، ولی به هر حال ما به این دسته روایات هم توجه بکنیم و اینها رو هم ببینیم. برای نمونه ابو حنیفه دینوری در کتاب الاخبار التوار که از منابع مهم در واقع دوره اسلامی و قرن سوم هست، ایشون معتقد هست که میگه ایرانیان در واقع یکی از فرزندان سام رو که گویا اسمش ارفخشد بوده به این میگفتن ایران، و ایشون معتقد است که اشراف ایران و پادشاهان ایران همه از نسل همین شخص هستند، یعنی در واقع همه به نوعی فرزندان سام که ایشون هم در واقع پسر نوح بوده از نسل او هستن. من در واقع تردیدی نداریم، به هر حال انسانایی هم که در ایران زندگی میکردن اینا همه از نسل حضرت آدم، از نزد حضرت نوح، حضرت ابراهیم هستند و از جای دیگری در واقع بشری وارد این قلمرو و هیچ جای دیگر کره زمین در واقع نشده. به هر حال این بحث نژاد ایرانی ها و وجه تسمیه ایران اینا بحث هایی است که در این قسمت بهش پرداختم و اختلافاتی در این زمینه وجود داره. از دوره اسطوره‌ای که بگذاریم وارد دوره در واقع شناخته شده و بیشتر شناخته شده تاریخ ایران میشیم که اینجا دیگه یه مقداری به مدد اسناد و مدارک میتونیم بهتر صحبت بکنیم. اگر بخوام اولین گزارش رو از با توجه به اسناد موجود باستانشناسی از تمدن در ایران ارائه بدیم، باید بگیم که در واقع بر اساس اطلاعاتی که ما داریم در گوشه و کنار ایران سکونت در واقع وجود داشته و اقوامی در مناطق مختلف ایران در دوره‌هایی مثلا 4000 سال قبل از میلاد و حتی تا 10000 سال قبل از میلاد هم آثاری به دست اومده که انسان‌هایی در مناطق از ایران زندگی می‌کردن. یکی از این نقاط مهم منطقه سیرک، تپه سیرک در واقع کاشان هست که چندین لایه در واقع کاوش‌های باستانشناسی صورت گرفته و یکی از باستانشناسان به نام گیریشمند در اینجا تحقیقات خیلی خوبی را انجام داده. در استان در واقع سیستان در کنار شهر زابل ما شهر سوخته رو داریم که اونجا هم در واقع میراث تمدنی مهمی هست، آثارش در موزه شهر زابل الان نگهداری میشه. در همون جنوب کرمان در جیرفت خب کاوشی که در سال‌های اخیر صورت گرفته نشون دهنده وضعیت تمدن تو این منطقه بوده. در مناطق شمالی ایران در تپه دامغان هم در واقع اونجا آثار با ارزشی به دست اومده، همچنین تپه حسنلو در آذربایجان و نقاطی در اطراف شهرهای شمال و قزوین و خوزستان آثاری به دست اومده از این نخستین تمدن‌هایی که در ایران در واقع وجود داشتن و تا حالا در واقع اینها کاوش شدند. بعد از این مناطقی که در واقع گفتیم مناطق تمدنی در گوشه کنار ایران هستن، مهمترین اطلاعاتی که ما نسبت به تاریخ ایرانمون داریم نسبت به تمدن ایلام هست که در منطقه خوزستان وجود داشته که حالا با تفصیل بیشتری به معرفی تمدن ایلام میپردازیم.
شما شنونده صحبت‌های دکتر سید حسین فلاح‌زاده استاد دانشگاه و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو هستید.
از تمدن‌های شناخته شده در تاریخ ایران که به مدد کاوش‌های باستانشناسی تا حدود زیادی ما از اون اطلاع داریم تمدن ایلام باستان هست. این تمدن در منطقه خوزستان و استان لرستان امروزی تقریبا قرار داشته و در مواقعی که قدرت بیشتری رو برخوردار بوده تا نواحی دیگری مثل همدان، فارس و آذربایجان رو هم تحت در واقع تسلط خودش قرار میداد. اگر ما منطقه عراق رو با رودخانه های دجله و فرات در نظر بگیریم، تمدن ایلام و مرکز این تمدن شهر شوش بوده. در همون زمان در منطقه در کشور عراق که بین رودخانه های دجله و فرات که در واقع بین النهرین میشناسیم یا میان رودان از اونگاهی ترجمه کردن، تمدن هایی هم در این ناحیه بودن. عراق یکی از کشورهای خیلی مهمه که آثار تمدنی زیادی در واقع در اونجا به دست اومده. حتی بنابر یه قولی که جناب استاد دکتر بیازار شیرازی در اون کتاب جغرافیای تاریخی قصص قرآن مطرح میکنه، ایشون حتی یک احتمال میده که حتی بهشت حضرت آدم هم در واقع یک باقی بوده و بنابر یک احتمال تو همین منطقه عراق بوده و حتی کتیبه هایی همشون زمینه کرده در کتابش که در واقع این نظریه رو میخواد به شکلی مطرح بکنه. پس عراق قدمت خیلی مهمی داره و یکی از مناطق مهم تمدنی در جهان هست. تمدن هایی مثل تمدن سومر، تمدن آکد و تمدن در واقع بابل وجود داشته و در منطقه‌ای که امروزه تقریبا کردستان عراق میشه، شهرهای موصل و کرکوک و اینها، تمدنی بوده به نام آشور که مرکزش هم در واقع شهر نینوا بوده. در منطقه ارمنستان هم، جایی که امروز کشور ارمنستان هم هست، اینجا هم باز یک دولتی به تمدن به نام اورارتو قرار داشته. شوشی ها و ایلام باستان با این تمدن ها در ارتباط بوده. یک مقطعی از تاریخ با سومری ها، در یک مقطعی دیگه با آکدی ها و بعد با بابلی ها و با آشوری ها ارتباط داشته. حتی نام ایلام هم گفتن در واقع ایلامتو بوده و ایلامتو تعبیری بوده که اهالی در واقع بابل به این منطقه اطلاق میکردن به معنای منطقه کوهستانی و منطقه بلند. خود ایلامی ها گفتن نام سرزمین خودشون رو هلتمتی میگفتن به معنای در واقع شهر خدایان و کشور خدایان. سابقه تمدن ایلام بسیار زیاد هست. بعضی ها تا حدود 4000 سال و 5000 سال قبل از میلاد هم در واقع سابقه ایلام رو مطرح کردن و حداقل ما میتونیم بگیم که از چیز حدود مثلا 2400 سال قبل از میلاد تمدن ایلام وجود داره تا حدود سال 646 قبل از میلاد. و تو این مقطع طولانی در این 2000 سال تاریخ ایلام با همسایگان خودش در واقع در ارتباط هست. مقطعی با سومری ها همراه هست، بعد با آکدی ها، بعد با بابلی ها و بعد با آشوری ها. در واقع برای اینکه شناخت شما نسبت به این دوره تاریخی بیشتر بشه، از شهر بابل که از شهرهای مهم عراق هست و یک مقطعی در واقع امروزه در حدود آثارش در اطراف در واقع شهر حله عراق قرار داره، تمدن بابل با کهن، آثاری به دست اومده. در موزه شهر برلین آلمان که خود من هم در فرصت تونستم این رو ببینم، دروازه شهر بابل در واقع اونجا قرار داده. یعنی آلمانی ها اومدن و دروازه شهر بابل رو منتقل کردن به موزه برلین و یک ساختمانیه که دروازه بسیار بلند، شاید با ارتفاع مثلا 8-9 متر 10 متر این دروازه هست، با کاشی های بسیار بسیار زیبا و دیدنی که آدم تعجب میکنه که در واقع چه عظمتی داشته شهر بابل در اون زمان و چه ثروت و رونقی در این جا وجود داشته. شهر شوش در واقع مرکز تمدن ایلام هست. ایلام به صورت در واقع ایالتی اداره میشد و یک نوع حکومت فدرال داشت. در مواقعی که دولت مرکزی قوی تر بود تسلط بیشتری بر این استانهای خودش داشت و در مواقعی در واقع اونها بیشتر مستقل بودند. شهرهایی مثل آوان، سیماش، پارسوماش، انزان و انشان، اینها بخش‌های در واقع تمدن ایلام هست. من توضیح دیگه راجع به بابل مطرح بکنم برای اینکه شناخت اون نسبت به اون مقطع بیشتر بشه. بابل همون جایی است که یکی از حاکمان شخصی به نام حمورابی و این حمورابی یک تخت سنگی از اون روزگار باقی مونده، یک ستونی در واقع باقی مونده که روی این ستون قوانینی رو در واقع نوشته شده و اینها به عنوان در واقع به عنوان نخستین مواد حقوقی دنیا از این قوانین یاد میشه که امروزه به گمانم این سنگ در موزه لوور فرانسه در واقع نگهداری میشه. نکته دیگری که راجع به بابل گفتنی هست، یکی از پادشاهان بابل شخصی است به نام بخت نصر که گاهی بخت و نصر هم گفتن، ولی شاید تلفظ بخت نصرش در واقع درست‌تر باشه. این شخص در مقطعی که در بابل حاکم هست حمله میکنه به منطقه در واقع اورشلیم، کنارهای دریای مدیترانه، و دو سه حمله به منطقه اورشلیم داره و یهودیان زیادی رو از اینجا اسیر میکنه و با خودش به بابل میاره، که در بین اینها بعضی از پیامبران هم در واقع بودن که امروز ما قبر بعضی از اونها رو در خود شهر شوش هم در واقع میبینیم. این اتفاق رو گفتم چون بعدا در هخامنشیان به این موضوع ما نیاز داریم و برخوردی که کوروش هخامنشی بعد از تصرف بابل با این یهودی انجام میده، در واقع این به عنوان مقدمه اون بحث اینجا مطرح میشه. خب تمدن ایلام اهمیت بسیار زیادی داره تا اینکه سرانجام با توجه به منازعاتی که ایلام با همسایه‌های خودش داشته، یکی از حاکمان آشور به نام آشور بانیپال در واقع در سال 646 یا 645 قبل از میلاد به ایلام و به شهر شوش حمله میکنه و موفق میشه که در واقع تمدن ایلام رو به شکلی از بین ببره. این نه به معنی اینکه دیگه تمام سکنه اونجا از بین رفتن، بلکه از اون زمان دیگه ایلام درخشش خودشو در واقع از دست میده و اون رونق ایلام به پایان میرسه. آشور بانیپال در لوحه یا کتیبه که ازش باقی مونده اعلام میکنه که در واقع من شهر شوش رو ویران کردم و اونجا رو به مخروبه‌ای تبدیل کردم که امروزه حیوانات وحشی خیلی راحت میتونن در اونجا زندگی کنن، در گنجهای اونها رو گشودم و خدایان اونها رو با خودم با اسارت به آشور بردم. این نکته گفتنی است، این نکته من اشاره بکنم که در تمدن‌های کهن ما هم از ایلام، ماد و دوره‌های بعد مباحث دینی در واقع به شدت وجود داره. اینا همه دین دارن. در اون روزگار بین دیانت و سیاست هم ارتباط هست، ارتباط تنگاتنگی هست. ما در تمدن ایلام خدایانی رو میبینیم مثلا این شوشیناک یا هومبان، اینا از اسامی بعضی از خدایان تمدن ایلام هست، یا نهونته. وقتی اسم پادشاهان ایلام رو نگاه میکنیم میبینیم که این اسامی پادشاهان با اسم این خدایان در واقع به هم آمیخته است. مثلا ما اسامی که در کاوشهای باستان شناسی به دست اومده، بعضی از پادشاهان ایلام رو به نام مثلا شیلهک این شوشیناک که نام پادشاه در واقع با نام خدا آمیخته است، هومبان هالداش یا کوتیر نهونته که اینا در واقع اسامی برخی از پادشاهان ایلام هست که می‌بینیم کاملا در واقع سیاست و دیانت در این روزگار به هم آمیخته است و حتی خیلی از این پادشاهان خودشون رو نمایندگان خداوند و این خدایان در عرصه زمین در واقع نشون میدادن. مهمترین اثری که امروزه از تمدن ایلام برای ما باقی مونده معبد زیگورات چوغازنبیل هست که در حدود 25 کیلومتری شهر شوش قرار داره. این معبد در کاوشهای باستان شناسی که انجام گرفت توسط گریشمن شناخته شد و امروزه در واقع این اثر که بسیار بسیار قدیمی تر از تخت جمشید هست به عنوان میراث مهم تمدن ایلام در اختیار ما هست و میتونیم از این منطقه در واقع بازدید بکنیم. خب آخرین بحث ما مربوط میشه به تمدن مادها. مادها در با پارسها و پارتها سه قومی هستن که در روایات آمده است که اینها در واقع اقوام آریایی هستن که از شمال به ایران مهاجرت کردند و هر کدام در مناطقی از ایران مستقر شدن. تقریبا اون نقاط که به لحاظ آب و هوایی وضعیت مناسبی رو داشته محل اقامت این اقوام قرار میگیره. پس این سه قومی که از بالا مهاجرت کردن، مادها، یکشون مادها هستن که در منطقه همدان امروزی و آذربایجان تقریبا مستقر میشن. قوم دیگری که در این مهاجرت هستن پارس ها هستن که در این منطقه که امروز ما به عنوان استان فارس میشناسیم و در واقع استان فارس هم نامش از همین قوم گرفته مستقر میشن. و سومین قوم مهاجر آریایی که میان در واقع پارت ها هستند که در منطقه شرق ایران در واقع همین از نواحی خزر تا به سمت خراسان در این نواحی مثلا ما محل استقرار پارت ها رو داریم. هر کدوم از این سه قوم در یک مقطعی در واقع توانستن قدرت رو در دست بگیرن و خودشون پایگزار یک دولت بزرگی در ایران بشن. نخستین اینها مادها هستند که قبل از پارس ها توانستن در منطقه همدان و آذربایجان در واقع مستقر بشن. اون سالهایی که ایلام به واسطه فشار آشور در واقع دچار ضعف بود و نتوانست از مرزهای خودش در واقع به خوبی دفاع بکنه، فضا رو برای استقرار مادها در اینجا فراهم کرد. میدونیم پایتخت اینها در واقع شهر اکباتان یا همدان بوده که در زمان فرمانروایی اولین حاکم ماد به نام دیاوکو در واقع اینجا تأسیس میشه. خب دیاوکو در طبیعتا مشکل اصلی که داره آشور هست. آشوری که در واقع گفتیم تمدن ایلام رو هم در سال 646 از پا در میاره، لذا برای این که بتونه با آشور در واقع در بیفته میاد از رقیب آشور که اورارتو هست حمایت میکنه. آشوری ها با اورارتی ها که در ارمنستان بودن مشکل داشتن و همین مسئله باعث میشه که در واقع دولت آشور و حاکم آشور نسبت به دیاوکو رفتاری نشون بده و این شخص رو مدتی تبعید میکنه. بعدن دیاوکو موفق میشه برگرده به در واقع قبیله خودش و رهبری قوم خودش رو در دست بگیره و اولین شخصی است که به عنوان حاکم ماد او رو میشناسیم. بعد از او پسرش فرورتیش حاکم میشه. فرورتیش در واقع در جنگ با سکاها کشته میشه که اقوامی بودن که در واقع به ایران در واقع حمله میکردن و تعرضات به منطقه در واقع مادها داشتن. و بعدن پسر فرورتیش که کیاکزار باشه حاکم سوم ماد هست. این شخص در واقع شرکسی است که توانست در مقابله با آشور قدرت خودش رو به رخ این تمدن کهن بکشونه و اون چی که در واقع آشوریان در زمان آشوربانیپال بر سر ایلام آورده بودن کیاکزار بر سر آشور آورد. این شخص در واقع به سمت آشور لشکر کشید، ابتدا با بابلی ها متحد میشه و به کمک بابلی ها به آشور لشکر میکشه و در سال 612 قبل از میلاد موفق میشه که در واقع دولت آشور رو به شکلی از بین ببره و آشور و اون منطقه رو تحت سلطه خودش قرار بده. از این رو در واقع با تسلط مادها بر منطقه آشور قدرت اینا افزایش پیدا میکنه و در همین زمان هست که یا کمی قبلتر که به شکلی پارس ها هم در واقع باجگذار مادها شدند. حاکم آخر که فرزند کیاکزار هست آستیاگ هست که آخرین حاکم منطقه ماد هست و این آستیاگ در واقع پدر همون مانداناست که در واقع مادر کوروش هخامنشی میشه. روابطی که مادها با پارسا داشتن این ارتباط رو در برقرار میکنه و همطور که حالا انشاءالله در جلسات بعد خواهیم گفت با ظهور کوروش هخامنشی در استان فارس و در قبیله پارس و حمله‌ای که بعداً به منطقه ماد میکنه دولت ماد توسط کوروش در واقع منقرض میشه. این سرنوشت در واقع تمدن ماد هست که در این منطقه قرار داره. خب مادها در یک فاصله زمانی بین 700 قبل از میلاد تا حدود 550 قبل از میلاد با چهار حاکمی که نام بردیم دیاوکو، فرورتیش، کیاکزار و آستیاگ بر منطقه غرب ایران، همدان، آذربایجان و نقاط دیگر اطراف اون در واقع حکومت کردند و یکی از تمدن‌های مهم پیش از هخامنشیان در ایران محسوب میشن.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید. بیشتر رفتارهای انسانها به واسطه ساختارهای اجتماعی کنترل میشه. دانش جامعه شناسی به بررسی شیوه های تأثیر ارگانهای اجتماعی بر رفتار انسانها با هم میپردازه. همینطور جامعه شناسان معمولاً بر روی قوانین و رفتارهای اجتماعی مردم و سازمانها مطالعه میکنند. مطالعه‌ای هیجان انگیز و مجذوب کننده که موضوع اصلی اون رفتار افراد به عنوان یک موجود اجتماعی در جامعه و محیط پیرامونشه. دامنه مطالعات جامعه شناسان بی نهایت وسیعه که این مطالعات با تحلیل و تفسیر رفتارها و نگرش‌های افراد از پیرامونشون به دست میاد. در صورت علاقه‌مندی به مباحث جامعه شناسی از شما دعوت می‌کنیم. شنونده یه گفتگوی آقای فرامرز علی خانی با دکتر محمد ناصحی با موضوع تاریخ جامعه شناسی باشید.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، شما همراه هستید با برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو. در خدمت جناب آقای دکتر ناصحی هستیم در این بخش از برنامه. آقای دکتر ناصحی دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه رازی کرمانشاه هستند. در حال حاضر ایشون مدیر گروه غرب آسیا و شمال آفریقای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام رو بر عهده دارن. ما در برنامه‌های گذشته که در خدمت آقای دکتر ناصحی بودیم در مورد بزرگان تاریخ جامعه شناسی صحبت کردیم و در این برنامه هم این گفتگو رو ادامه میدیم با بررسی نظریات و اندیشمندان شاخص جامعه شناسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید به برنامه با من قدم بزن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان محترم. خیلی ممنون از دعوت حضرت عالی و همکارانتون.
خواهش میکنم، تشکر از شما. آقای دکتر، من یک مختصری عرض کردم خدمت شنوندگان که ما در برنامه‌های قبل در مورد بزرگان جامعه شناسی صحبت کردیم. آخرین فردی که صحبت کردیم ماکس وبر هست. لطف کنین برامون بفرمایین که در این برنامه قرار هست به چه موضوعی بپردازیم.
ببینید، ششمین نهله و جریان بزرگ جامعه شناسی همون جریان نخبه گرایان یا نخبه گرایی هستش، الیتیست ها اصطلاحاً،
بله،
که سه تا اندیشمند بزرگ داره، ولی چون هر سه تا در واقع یک نظریه رو کار کردن، یک نهله جامعه شناختی هست. ما اینجا تو این جلسه اون هر سه تا رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم،
بله،
که مهمترین اندیشمندانشون پارتو، موسکا و روبرتو میخلز هستش. نکته جالبش این هست،
اسامیشون به کشور ایتالیا می‌خوره.
دقیقاً
هر سه ایتالیایی هستن.
دقیقاً همین رو من می‌خواستم عرض بکنم. بله. جالب، نکته جالب این هست که ایتالیا هم به لحاظ تئوریکی مبدع پیدایش الیتیسم و نخبه گرایی هستش و هم به لحاظ تاریخی اون فاشیسمی که شکل میگیره در دوره موسولینی تو همین ایتالیا بوده.
یعنی برآمده از همین نهله هست؟
دقیقاً، تقریبا شبیه به همین نهله هستش. اون بخش نخبگانی که توده ها رو بسیج میکنن و با خودشون همراه میکنن و اون دوگانه نخبه توده یا الیت توده رو در جامعه به صورت عینی ایجاد میکنن که خب بعد پیامدهای خیلی منفی برای اون جامعه داره. ببینید هم پارتو هم موسکا و هم میخز، من اینو بگم، هر سه اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 زندگی کردن و اندیشه ورزی کردن، هر سه ایتالیایی هستن. اینها معتقدن تاریخ گورستان نخبگان است.
درست.
یعنی تاریخ رو تحولات جامعه فقط و فقط متأثر از اکت و کنش رهبران اون جامعه
نخبگان و رهبران
و توده ها هیچ نقشی جز همراهی و پیروی
نداره.
با نخبه ها ندارن. بنابراین شما قوانینی که هست، تحول قوانین، تحول نظامات اقتصادی، جنگ ها، پیروزی ها، شکست ها، همش محصول نخبگان هست. به همین خاطرش میگن که ما با این سه اندیشمن میگن ما باید در تحلیل یک جامعه و نابسامانی های جامعه بدیم و وضعیت هیئت حاکمه و نخبگان اون جامعه رو بررسی بکنیم. اگر نخبگان ضعیفی باشن، نابسامانی ها گسترش پیدا میکنه و کشور به هم میریزه، جامعه به هم میریزه، نابسامان میشه، تعارضات اجتماعی شکل میگیره. ببینید اینها معتقدن مثلا یک معضلی مثل فحشا محصول عملکرد بد نخبگان هستش. هیچ ربطی به توده
نداره.
یک معضلی مثل خودکشی محصول فشاری هست که نخبگان روی جامعه دارن میارن. یعنی همه چیز رو در حوزه نخبگان میبینن.
یه جام دکتر، یه مقدار برای من جالب هست چون نظریه پردازای میتونیم بگیم دوره جدید و دو سه قرن اخیر بیشتر به سمت این رفتند که عوامل معضلات اجتماعی رو در تعدد عوامل ببینن،
در طبقات اجتماعی ببینن،
در طبقات اجتماعی. ولی اینجوری که من متوجه شدم از صحبت‌های جناب علی این هست که این گروه نخبه‌گرایان ایتالیایی با قطعیت معتقد به تک عاملی هستند. درسته؟
نخبگان، دقیقاً نخبگان. و بعد حالا جالبش اینه، میگن اگر توده‌ها وارد نخبگان بشن، اون جامعه اساساً از هم فرو میپاشه. یعنی اصلا قائل، ببینید اینا یه مفهومی دارن،
یعنی کاملا اینا رو منفک میکنن،
منفک میدونن.
یعنی حتی امکان طی یک پروسه و ارتقاء از طبقات پایین تر به طبقات بالاتر وجود نداره.
اصلا از توده به سمت نخبه حرکت کردن خودش یک نابسامانیه.
عجب.
ببینید نخبه کی هست در نظر اینها؟ کسی که ویژگی های منحصر فردی تو حوزه های مختلف داره.
بله.
به لحاظ تحصیلاتی، به لحاظ خواستگاه خانوادگی، به لحاظ توانایی های رهبر بودن.
بله.
رهبر بودگی تو خون اینها هستش. اساسا اینها از طبقه نخبه متولد میشن و تو همون طبقه هم از دنیا میرن.
جالبه، منو یاد نظریات ایرانیان باستان میندازه. یعنی اون چیزی که
خون.
اون عدالتی که مد نظر ظاهرا انوشیروان هست که هر طبقه و هر قشر اجتماعی باید سر جای خودش باشه.
سر جای خودش باشه، دقیقاً. و حالا اینها اون بحث مطرح میکنن، میگن اگر که ما بیایم و توده رو، یعنی یک فرد رو از گروه توده ها بیاریم، تو همین شرایطی که نخبه به دنیا اومده و بزرگ شده، تو همون شرایط قرار بدیم، همون امکانات تحصیلی، آموزشی، امکانات سیاسی، اقتصادی در اختیارش بدیم، اون هیچ وقت توانایی مدیریت و رهبر بودگی رو پیدا نمی‌کنه. ببین چی میگم، نگاه خیلی
فره میخواد باز از ایران باستان اقتباس بکنی، یک فره و یک نظر کردگی میخواد.
دقیقاً.
یک آنی میخواد
و اون فقط در هیئت نخبگان هست. بعد مفهومی که اینها دارن در مورد گردش نخبگان، میگن این گردش نخبگان باز دوباره بین توده و نخبه نیست، در خود نخبگان هستن، که قائل هستن که نخبه ها به دو دسته تقسیم میشن، شیر صفتان و روبه صفتان.
بس.
که شیر صفت اون ویژگی خصلت جرأت و شهامت درش خیلی برجسته هستش، اما ویژگی تفکر و عقلانیت بهره کمتری برده ازش. مواقعی که جنگ پیش میره، این شیر صفتان هستن که امور رو به دست دارن و دارن با قدرت جامعه، وقتی که تحولات تاریخی عظیم رخ میده، این شیر صفتان در،
یعنی نظامیان،
روحیه نظامیگری بخشی از این میشه، نخبه‌ای که شبیه به نظامی هستش.
بله.
ولی روبه صفتان کیا هستن؟ بیشتر به مدل سیاستمداران میخونه. اینها از بهره جرأت کمتر بهره مند هستن، اما هوش سرشاری دارن،
عقلانیت و هوش.
دقیقاً. تو مواقعی که دچار ضعف میشه جامعه، مواقعی هست که این روبه صفتان قدرت رو به دست دارن و بعد با جایگزینی با شیر صفتان دوره جامعه از اون خمودگی و رخوت در میاد و به سمت پویایی و تحرک حرکت میکنه. ببینید یک مثال اینها میزنن، یک مفهوم پردازی میکنن به عنوان وجوه.
بله،
وجوه یا چهره ها. میگن وجوه کیا هستن؟ میگن ببینید وجوه چهره های